بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد چبلندار، تاریخ 21 شهریور ماه 1406.
صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. برادری فرمودن که پدر یکی از دوستان تصادف کردند برای شفای ایشون سوره مبارکه حمد رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مناقشه سوم که بر قاعده قبح عقاب بلا بیان شده، فرمایش شهید صدر قدس سره است. فرمایش این بزرگوار مشتمل بر دو عقد است: عقد سلبی و عقد ایجابی. در عقد سلبی ایشون عمده ادله کسانی که قائل به قبح عقاب بلا بیان هستند رو طرح می‌فرمایند و می‌فرمایند این بیانات و این استدلال‌ها قانع کننده نیست که ما بتونیم ایمان بیاریم به قاعده قبح عقاب بلا بیان. و در عقد ایجابی مسلک حق الطائع که نقطه مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان هست رو تقریر می‌فرمایند. اما عقد سلبی ایشون مجموعاً می‌فرمایند که 4 دلیل قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان اقامه کردند. البته حقش بود که حالا 5 تا می‌فرمودن ولی 4 تا فرمودن، که حالا ما یک پنجمی رو اضافه می‌کنیم. بیان اول که اضافه میکنیم اینه که این قاعده قبح عقاب بلا بیان مدرکون عقلیون بدیهی و احتیاج به برهان و دلیل نداره، که هر عقل هر عاقلی این رو درک میکنه که عقاب بدون بیان این قبیحه و زشته، چه مولا بخواد این عقاب رو انجام بده چه غیر مولا بخواد این کار رو انجام بده. من البدیهیات العقلی هست یا مما یحکم و به العقل بدیهیان هست الاختلاف المسلکین، که عقل مدرک هست یا حاکم هست. خب ایشون میفرمایند که جواب اینه که الاخدتو علا مدبری ها، ما همچی چیزی رو درک نمی کنیم، به توضیحی که بعدن در عقد ایجابی میگیم. و اما دلیل دوم فرمایش محقق نائل نیست، که حالا این یا دلیل است ظاهرش دلیله، یا بگید منبه است. اگر اون رو امر بدیهی دانستیم این میشه منبه بر توجه به اون امر بدیهی. فرمایش محقق نائلی ماحصلش این هست که امور واقعی مادامی که برای انسان معلوم نشه تأثیری و تحریکی در نفس ایجاد نمی‌کنه. اگر انسان کنار شیر ایستاده باشه ولی ندونه این شیره، توجه نداشته باشه، اثری نداره، اون وقت از شیر فرار میکنه که علم پیدا کنه که این شیر. پس نفس امور واقعیه اینا ولو بسیار خطرناکم باشن، مادامی که معلوم نشه برای نفس موجب تحریک و بعث نمیشه. تکالیف الهیه هم همینجور، مادامی که تکلیف برای انسان معلوم نشود انسان رو تحریک نمیکنه، بعث نمیکنه. تکلیف معلوم هست که باعث میشه انسان حرکت بکنه. حتی به یک لحاظ میشود گفت که، حالا این ممکنه اضافه باشه در کلمات محقق نائلی نباشه، حتی میتوان گفت که تنها علم تحریک میکنه، ولو اینکه مطابق با واقع هم نباشه. انسان در موادی که تخیل میکنه، توهم میکنه، همون صورت توهمیه و تخیلیه که در نفس نقش بسته اون رو تحریک میکنه. منتها متخیل و متوهم یا عالم اون رو، اون صورت رو فانیه در اون امر متوهم یا متخیل یا اون معلوم بالذات میبیند، ولی اون دخالتی نداره. خب پس بنابراین اون چه که تحریک کننده از انسان را و بعث میکنه برمی انگیزاند صورت علمیه ی تکلیف است، نه خود تکلیف واقعی. تکلیف واقعی باشه انسان علم به اون نداشته باشه، غافل از او باشه، بالمره تحریک ایجاد نمی کنه. پس در موارد جهل و عدم علم بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل اصلا مقتضی برای تحریک در نفس عبد وجود نداره. وقتی مقتضی وجود نداره، مولا به چه اساس بیاد عقوبت بکنه؟ این عقوبت غلطه، چون مقتضی برای تحرک و امتثال و نحو اطاعت مولا رفتن اصلا وجود نداره. خب این دلیل اول محقق نایمی. خب شهید صد به این اشکال میکنن، اشکال حقی هم میفرمان به این دلیل. که خب این اول کلام شما میفرمایید که تنها مقتضی برای تحریک اون علم است. ما میگیم نه، مقتضی برای او همطور که علم مقتضیه، احتمالم مقتضی. مثلا اگه انسان احتمال بده که این حیوانی که داره میاد بره است یا شیره، خب علم نداره که شیره، احتمال میده، فرار نمی کنه. فقط صورت علمیه است که موجب فرار و تحریک نفس میشه. نه، مواردی هستش که احتمال هم موجب تحریک انسان و قائل به حق و طائع و کسی که مخالف قاعده قبه قابل بیان هست حرفش همینه. میگه فقط مقتضی برای تحریک فقط چی؟ علم نیست، یا علمی اونی که شعار خودش حجت کرده است نیست، نفس احتمال هم محرکه. پس ما باید این رو بحث بکنیم که آیا دائره حق و طاعت چه مقداره؟ فقط منحصر در اون است که میدانیم یا فراتر از اون؟ با این بیان که شما دارید فرض میگیرید که چیزی غیر از این محرک نیست، خب این اول کلامی مصادره به مطلوبه. پس این بیان قانع کننده نیست. نه تنها ما شک داریم درسته یا درست نیست که قانعمون نمی کنه، میدانیم که درست نیست. این مطلب. بیان دومی که باز محقق نایی نقل می‌فرمایند، بیانی است که خب قبل از محقق نایی البته شیخ اعظم در رسائل دارن، ولی حالا ایشون از شیخ از محقق نایی نقل. بیان دومی است که ما وقتی به اعراف عقلایی مینگریم می‌بینیم عقلا اگر مولا تکلیفش واصل نشده باشه و عبد وظیفه خودش عمل کرده باشه، یعنی فحص کرده باشه و در فحص کوتاهی نکرده باشه، اگه در این مورد بیاد عبد و عقاب بکنه، ذم بکنه، نکوهش بکنه، مردم این کار رو از اون مولا قبیح میدونن، او رو نکوهش میکنن به جا عبد. خب بیچاره نمیدونسته، خبر نداشته از این، چرا عقاب میکنی او رو؟ پس بنابراین این دعو عقلایی نشون میده که مدرک عقل عملی عقلا این نیست که للمولا ان یعاقب در صورت احتمال. خب اگر حکم عقل این بود که عقلا عقاب نمیکردن، نکوهش نمیکردن. این که میبینیم تمام عقلا در این صورت مولایی که بخواد عقاب کنه نکوهش میکنن، این نشون میده که عقل عقلا لا یحکم ولا یدرک که للمولا در این صورت حق طاعت است. حق طاعت رو منحصر میبینن در اونجایی که تکلیف واصل شده باشه، یا اب اصلا سراغ تفحص نرفته باشه، یا اگر سراغ فحص رفته فحص کاملی انجام داده که تقصیر از ناحیه عبد باشه اونجا، ولو جاهله. ولی اگه تکلیفی در واقع باشه و انجام نشده باشه، که اون تکلیف به حیثی بود که اگه این درست فحص میکرد بهش میرسید، اینجا البته اون تکلیف در نظر عقلا منجزه و قابل عقوبت هست اگر کسی امتثال نکنه. اینم بیان دومی است که محقق ناینی فرمودن، شیخ اعظم فرمودن. خب اشکال این بیان رو همیشون میفرمایند که این برای خاطر خلط بین موالی عرفیه و مولای حقیقی است. در موالی عرفیه اصلا حق ذاتی اطاعت ندارن موالی عرفی، اگر حقی دارن یه بنای عقلاییست به خاطر سامان دادن به امورشون. یه کسی رو مولا قرار میدن، حالا برای مدتی مثلا رأی میدن فلانی رئیس جمهور باشه، وقتی رئیس جمهور شد حرفاش در جامعه باید اطاعت بشه، مگه خلاف بگه؟ اما دستوراتی که به خاطر مصالح مردم و اینها صادر میکنه قابل اطاعته، برای خود، برای مأمورانش که روشنه، حتی برای آحاد مردم که اون رو در اون منصب قرار دادن، به این عنوان قرار دادن. چرا قرار دادن؟ ذاتن که او مولویت بر مردم نداره. مردم دیدن بخواد امور سامان پیدا بکنه، نظم برقرار بشه، به مقاصدشون برسن، هرج و مرج نباشه، باید یه نظام حکومتی باشه. این نظام هم نمیتونه تحقق پیدا بکنه و کارآمد باشه الا به اینکه یک مولویتی بدن به اون رؤسایی که قرار میده. خب چون اینجا بر اساس یه مصالحی است، یتحدد المولویه به مقداری که خودشون جعل میکنن و قرار میدن. تو چه مقدار؟ مولویت مجعول است. اما در مولویت ذاتی کسی جعل نمیکنه، وجود داره خود به خود فی نفس الامر، مجعول کسی نیست. مولویت ذاتیه که از این تراوش میکنه که او خالق است، او مالک است، حدوثن و بقائن، و امر این مولا علیه من کل الجهات به دست اوست. و همونجور که اون شاعر گفته، اگر نازی کند فرو ریزن قالب ها، همه نابود میشن. این جور مولویتیه، ذاتیه، این مجعول کسی نیست، حتی مجعول خودش هم نیست، این وجود داره، مجعول کسی نیست. مثل دو تا چهار تا، مجعول نیست دو تا چهار تا، کسی او رو خلق کرده این واقعیت را. خب اینجا هم همینجور، در اینجا این با اون نمیشه مقایسه کرد. اینو باید حساب کرد که ما بعداً در عقد ایجابی محاسبه میکنیم، ببینیم این مولویت، این مولویت ذاتیه که برای او هست چه مقدار سعه داره. آیا فقط در تکالیف معلومش یا تکالیفی که حجت بر او قائم شده، و یا اوسع از این، حتی تکالیفی که فقط احتمالشو میدی، اون باید محاسبه بکنی. بنابراین این که شما به اعراف عقلائیه میاد استشهاد میکنید بر این که حقه، که بر این که در مازاد بر اون موارد علم و علمی و مقام علیه الحجه قوی هست، این به خاطر این است که در مازاد بر او مولویتی جعل نشده برای موالی عرفیه. و مولویت نداره، حق و تعال نداشته، فلذا عقابش بلا بیان است و بلا وجه هست. اما در مولای حقیقی اول کلامه که اینجور هست، بیان شما نمیتونه. اونجا چون مجعول بود، ما به مجعول عقلا نگاه میکنیم، میدیم انقدر جل کرده. مثلا اگه رئیس جمهور بعد در امور شخصی افراد بخواد امروز شما آبگوش بخورید، چه حق داره بگید آبگوش بخورید؟ یه چیز که اصلا جل نکردن برای او همچه چیزی رو. اما ای خدای متعال بفرماد این غذا رو بخورید، او رو نخورید، در این ماه باید اصلا غذا نخورید، آشامیدنی هم نخورید، به قصد قربت هیچی نخورید، بس که اسمش روده است ولی حق دارد و ها کذا و ها کذا. پس بنابراین بله یه مولویتی داره دیگه، مولا معینی چه مولا، مولای حقیقیه و ذاتیه، این مولای مجعوله ولی یه دیگه مولاست. نه با اون قیاس نمیکنه آقای ناینی، فهم به اعراف و اقلایی که نگاه بکنید میبینید رسم بین موالی و عبید اینه، نه یعنی خدا و بندگانش. میبینید موالی اونجا که این موالی که شما بگید، ما موالی نداریم، اونجا مولا واحده، موالی مال همین موالیان عرفیه. میگه بین موالی و عبید تو هر جای عالم برید اونید اینجوریه، میگیم درسته، اما این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینست که اینقدر مولویت در این اطار مجهول است، نه مازاده بر این. نمیفهمه عقل مولا کلیه، این که شخص خواست نمیگه فازا و آزا که این اولا، ثانیا اگه این فرمایشات شما تمام باشه، شما تقلیدن لبعضی میفرمایید، خب پس ما معرفت خدای متعال که جزئی حقیقی خدای متعال کلی که نیست، آفریننده کلیه، درست؟ اما الله تبارک و تعالی یک موجود متشخص خارجی، اونو معرفت نمیتونی پیدا کنه، پس کی اون جزئیه رو خدای متعال میشناسه؟ اینجا هم همینجور ما داریم میگیم این مولای حقیقی که خدای متعال باشه، این مولویتش ذاتیه است، درست؟ مولویت او که ذاتیه شد، نمیشود حق و طاعه او را مقایسه کرد با حق و طاعه دیگران، حتی حق و طاعه او را با حق و طاعه پیامبر عظیم مشن صلی اللہ علیه وسلم و آل او علیه السلام نمیشه مقایسه کرد، چون اونا باز ذاتی نیست، ولو در سلسله علالن، ولی ذاتی نیست، مال اونها هم به جعل الهیه. پس بنابراین اون مولویت ذاتیه رو نمیشه با غیر او مقایسه کرد، اونجا بگیم اینجور اونجا دایر مداره، این مجعوله، هر مقدار جعل کردن همون مقدار یک مولویت اعتباری یک مجعوله پیدا میشه، مازاد بر اون نه. نه اون ملاکش عقله، این رحمت یعنی با این که استحقاق وجود داره، استحقاق وجود داره، خب رحمتش اینه که بله سختگیری نکنه، از حقش بگذره، نه اینکه رحمت باعث میشه که اون که استحقاق برای عبد هست نباشه. ما میخوایم ببینیم این ذات باری تعالی که رحمته، تو همین رحمت استحقاق برای ما آورده، چون بر اساس رحمتش ما رو خلق کرده، بر اساس رحمتش این نعم رو به ما داده، درست؟ خودش هم اینا رو ذکر فرمونده در قرآن که به شما گوش دادیم، چشم دادیم، پا دادیم، دست دادیم، زبان دادیم، چه دادیم، اینا رو دادیم، همین رحمت ها رو داره به رخ ما میکشه، میگه اینا رو دادیم، وقت چرا شکر نمیکنید؟ همین رحمت ها هست که باعث میشه که ما بفهمیم که باید او رو اطاعت بکنیم حتی در محتملاتش. میگیم این موجود این چنینی، وقتی ما احتمال میدیم فلان امر از ما میخواهد ولو علم نداریم، ولو گشتیم پیدا نکردیم، همین ها همین صفات جلال و جمالش باعث می شود که استحقاق عقوبت درد بکند عقل یا حد بکند، بله؟ حتی بله غفاریت بعد از اشکال، بعد از چیز دیگه، بعد از خطاست یک یعنی از پو. پس بنابراین این هم فرمایش محقق نایین تمام است. و اما استدلال سومی که برای قبح عقاب بلا بیان شده، فرمایش محقق اصفهانی در نهایت الدرایه است. فرمایش محقق اصفهانی اینه که ما در مدرکات عقل عملیمون یه ام القضایا داریم که تمام قبائح به او برمیگرده و یه ام القضایا داریم که تمام محسنات به اون برمیگرده. تمام قبائح برمیگرده به چی؟ به قبح ظلم. و تمام محسنات برمیگرده به حسن عدل. ما فقط یک قبیح به ذات بیشتر نداریم و اون ظلم است. هر چی دیگه که میگیم قبیحه به خاطر اینکه مصداق اونه، نه در عرض او، در طول او و به خاطر اینکه مصداق اونه. ما در عرض قبح ظلم دیگه هیچی نداریم. در محسنات هم همین جوره، هر چه میگیم حسن است به خاطر اینکه مصداق عدل است. عدل حسنون به ذات، بقیه اگه حسن است به خاطر اینکه مصداق اون. و دیگه در عرض حسن عدل چیز دیگری نداریم که اونم حسن باشه. عدل نیست، یه چیز دیگه یه و اونم حسن به ذات داشته باشه، این نداریم. خب این مطلبی است که در معقول گفته شده، ایشون هم این مطلب رو میفرمان. بر اساس این مطلب ایشون میفرمایند که وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم عبد نسبت به مولای حقیقی باید زی بندگی رو مراعات بکن. این بنده است، اون مولاست. اگر تکالیف مولا، خواسته های مولا برای عبد اقامه حجت شده باشه برش، یا علم پیدا کرده باشه یا علمی، اینجا اطاعت نکردن خروج از زی بندگی و رسوم بندگی و ظلم به مولا. پس مصداق اون قبیح ذاتی واقع میشه. اما اگر نه، اصلا غافل بالمره است، تو ذهنش اصلا نیست، بود تکلیف مولا، اصلا تو ذهن این نعیمت همچی تکلیفی وجود داره، اینجا مولا بخواد او رو مؤاخذه بکنه؟ نه، چون ظلمی نکرده اینجا بر مولا، خارج از رسوم عبودیت و بندگی نشد. حالا اگر غافل نیست، احتمال تکلیف رو میدهد و به وظیفش عمل کرد و فرض کرد، به مزانی که تکلیف ممکنه در اونجا باشه مراجعه کرد، دقت کرد، و یا اینکه به اون حجج الهیه که مثلا اگه مقلد هست دقت کرد، مرجع تقلیدی که باید شرایط حجیت قولش باشه فرض کرد، پیدا کرد و حالا طبق او عمل کرد. خب در این موارد که به وظیفه خودش عمل کرده، فحص کرده و امثال اینا، اگه به تکلیف رسید انجام داده، اگه نرسید، اگر در این صورت به تکلیف نرسید ولو تکلیف در واقع باشه، اینجا ظلمه به مولا صدق نمیکنه، اینجا ظلم نیست. تا این که ما بگیم مولا حق داره عقوبت کنه چون ظلم بهش کرده. پس تمام الملاک در این که قبیح هست یا قبیح نیست، اینه که ما محاسبه بکنیم که ظلم وجود داره یا ظلم وجود نداره. چون تمام قبیح هم باید زیر مجموعه ظلم بشه و مصداق ظلم بشه، و الا دیگه ما قبیح دیگه ای نداریم در عالم. عبد اگر علم داشت یا علمی داشت که به عبارت جامعه گفته میشه ما قامت علیه رو حجه بر حکم داشت، و یا اینکه اگر مقامت علیه الوجه نبود به وظیفش که فحص و اینهاست عمل نکرد، در اینجا بله ظلم به مقام مولا کرده، تعدی کرده. اینجا به للمولا اینه که بله عقوبتش کنه چون ظلم بشد. اما اگر گشت و مطلبی پیدا نکرد از مولا، ولو مولا مطلب داشته باشه، امر و نهی داشته باشه، اینجا صادق نیست، ظلم بر مولا. پس عقابش قبیح میشه. برای چی عقاب بکنی؟ ظلم نکرده که. خود این عقاب کردن میشه مصداق ظلم. نه انجام ندادن او. خب این بیان محقق اصفهانی قدس سره هست که به این بیان فرد. محقق شهید سعد قدس سره می فهمد این حرف ولو در کلمات گفته شده و مشهوره و ایشون هم قائل به این است و بسیاری از مطالب اصولیشون بر همین مبنا استوار کرده، اما این مطلبان لا اصل له، این مطلب درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما میفرمایید که جنس الاجناس، همه قبائل که دیگه لا جنس فوقه و چیزی فوقش نیست، حالا به تعبیر من چیه؟ ظلمه دیگه. خود ظلم یعنی چی؟ ما معنی ظلم رو باید دقت درش بکنیم. ظلم چیه؟ ظلم اینه که حق کسی رو بهش ندیم. پس قبل از این که ظلم هست یا نه، ما باید ببینیم حقی وجود داره یا نداره. اگه یه قضیه ابتداییه که نیست، ظلم معناش همینه که او صاحب حقیست، در اینجا یه حقی داره، شما این حق رو سلب کنی از او، به او ندی. پس قبل از این که ما بخوایم داوری کنیم این ظلم است یا ظلم نیست، باید عقل عملی ما یه مطلب دیگری رو مسبقا درک کند، بر اساس او بگه ظلم یا ظلم نیست. پس چطور شما میفهمید ظلم جنس الاجناس دیگه بالاتر از اون چیزه؟ در عرض ظلم یه چیز دیگه باید درک بکنه، یا حتی نه در عرضش، در رتبه مقدمش باید درک کند که او حق مولویت در اینجا دارد، شما اگر امتثال نکردی حق مولویت رو ادا نکردی، پس ظلم کردی. این که او این حق مولویت رو داره میشه یک درک عقل عملی دیگه. پس همه قضایا به ظلم بر میگرده. حق مولویت که ظلمی، ادا نکردنش ظلمه. پس اینجور نیست که تمام قضایا بر میگرده. خب پس بنابراین این فرمایش درست نیست. ما باید بریم چیکار کنیم؟ ببینیم ظلم هست یا ظلم نیست، رتبه قبل رو حساب بکنیم. این همون حرفی که ما میزنیم. رتبه قبل رو حساب بکنیم، ببینیم این مولای حقیقی چه مقدار حق طاعت داره. آیا فقط در دایره تکالیف معلومش، یا تکالیفی که قامت علیه الحجه، در این دائره فقط حق داره که اگه ندادیم ظلم کردیم، سلب حق کردیم، در اوسعه از این حق داره. اونجایی هم که لم تقم علیه الحجه، ولی ما احتمال میدیم اونجا آیا حق برای او هست یا نه. اگه اونجا هم عقل عملی ما درک کرد که حق برای او هست، خب اگه ادا نکنیم ظلم وزان اون میشه، وزان همونجا که علم داریم. بله چجور مناقشه بکنه؟
شما
چرا نمیدونیم؟ داریم ملاکشو بیان میکنیم، حرف بلا وجه بلا دلیل نمیخوایم بذاریم، میخوایم ایشونو قانع کنیم، توجه بدیم. میگیم آیه اصفهانی، شما که میگید اینجا ظلم هست یا ظلم نیست و ظلم را قضیه نهایی میدونید، ظلم معناش چیه؟ معنا کنیم بر ما.
همون اشکال نداره، وجهش رو بیان میکنیم، همون نه به این معنا که اون نظریه رو بخوایم نقد بکنیم.
کدوم نظریه رو؟
روایت ظلم
است. چرا همونو؟
لازم نیست اون نقد بشه. میگیم اینجا ظلم نیست. چرا؟
چون ایشون از همین راه پیش اومده.
میگه حتی اگر اون مرغ قبای رو ظلم بگیریم، ما باز میتونیم اشکال کنیم بحث کنیم.
نه
استراتژی
چی؟ نه چرا میگیم ظلم؟ نه نمیگیم ظلم نیست. نه میگیم شما که میگید اونجا ظلمه اینجا ظلم نیست، میگید شما اینجوری فرمودید که ما فقط و فقط اون چیزی که در عالم داریم در باب قبر ظلمه، محاسبه دیگری نباید بکنی، تمام محاسبات رو باید در این قرار بدی که ظلم هست یا ظلم نیست. ام القضایات اینه. وقتی محاسبه میکنیم میبینیم در اونجایی که قامت علیه الحجه ظلم کرده، اونجایی که لم تقم علیه الحجه ظلم نکرده. فلذا اینجایی که لم تقم علیه الحجه یعنی علم نداری، علمی هم اونایی که خود مولا حجت کرده اونا نداری، اینجا ظلم نکردی. حالا که ظلم نکردید، پس بنابراین شما ظلم نکردی که عبدی، مولا اینجا که شما ظلم نکردی بخواد بیاد کتک بزنه، او ظلم کرده. اون کار او مصداق همون ظلمی است که قبیح حقیقیه. حالا شیطان اینجا میگه چی؟ میگه اولا این که شما اومدید کل الملاک او قرار دادید، درست؟ ظلم قرار دادید و گفتید همه اینا باید تحت ظلم قرار بگیره، این حرفتون درست نیست. ما یه قضیه دیگه اجازه بدید، ما یه قضیه دیگه ای داریم که اون قضیه قبل از ظلمه و در ما نحن فی، اگر او پیاده شد اون ظلم ساز و عدم ظلم سازه، او ظلم ساز و عدم ظلم. پس نباید ابتدا بری سراغ ظلم، باید ابتدا بری سراغ او که او مصداق ظلم رو درست میکنه یا نمیکنه. ببینیم اون اینجا وجود داره یا وجود نداره. اون چیه؟ اون اینه، چون ظلم یعنی سلب حق دیگری، پس باید بری سراغ این که آیا حقی اینجا ما قبل از توجه به ظلم، قبل از توجه به ظلم ببینی اینجا حقی وجود داره یا نداره، تا بر اساس او حکم کنی که ظلم میشه یا ظلم نمیشه. نه اون قضیه آخریست، اون می قضیه آخریست، ولی مال مدرک عقل عملیه. اون پس اون یه قضیه دیگه است. پس همه ای چیزا به ظلم برمیگرده غلطه. این که بگید همه ای چیزا به ظلم برمیگرده غلطه. اون نه مدرکات عقل عملی، میگه مدرکات عقل عملی همش به چی برمیگرده؟ به ظلم برمیگرده. در ما ایشون میگه این حرف غلطه که شما بگید همه ی مدرکات عقل عملی به ظلم برمیگرده. حالا اگر شما بیاد اینجا یه راه دیگری درست کنید برای آقای اصفهانی که نصرتن لای اصفهانی و جوابن، بیاد بگید که یا این مسئله رو ببرید تو عقل نظری و بگید این مدرک عقل نظری است، این که حق چیه و فلان مدرک عقل نظری است نه عقل عملی، یا این که بیاد ببرید توی حق چی هست یا حق چیزی ببرید توی اون مدرک دیگر عقل عملی که اون عدالت باشه، اونجا بیاد از این بخواد از این استفاده بکنید. حالا فعلا ما داریم توضیح میدیم تا اون راه حل را، یعنی اون راه این است که ببینیم فرمایش شهیدتر درست است یا درست نیست. فعلا شهیدتر فرمایشش اینجا اینه که نقدی که داره بر آقای اصفهانی وارد میکنه، میگه پس شما در رتبه سابق باید ببینید که چی حق، آیا معناش چیه و آیا حق چیه. اگه حق دایرش زیق بود، بله اونجایی که لم تقام علیه الحجه ظلمی نش صادر نشده از ناحیه عبد، اما اگه حق دایرش وسیع بود حتی موارد محتمل را هم میگرفت، پس بنابراین اونجا ظلم صادق است. بنابراین این که شما اومدید در اینجا همینجور خودتون حکم فرمودید فرمودید اونجا ظلم است اینجا ظلم نیست، بدون محاسبه قبلی که حق چه دائره‌ای داره، همچین محاسبه درست نیست. اونو باید محاسبه کرد. حالا بریم اونو محاسبه کنیم ببینیم اون چطور اون چطوریه. بله داره چند تا با اوسشون هم هستش. برای چی؟ سوم از اول مقابل بله دیگه. نه اون ترتیب به این ربطی نداره. اینجا ببینید همون اشکال سوم است. اشکال سوم از شهیدت به قاعده قبه قابلا بیان است، نه بر دلیل عقلی بر براءت. ببینید دلیل عقلی بر براءت شش تا گفتیم، یکیش قاعده قبه قابلا بیان بود، اون دلیل عقلی بر براءت است. کسانی که قاعده قوه قابلا بیان رو میگن که اولین دلیل از شش دلیل عقلی است، درست؟ اینا حالا برای این اشکال کردن، اشکال کردن. اشکال اول مال سید یزدی بود، اشکال دوم مال با سید یزدی داماد بود، اشکال سوم مال شهید صدر است. شهید صدر کلامش دو بخش گفتیم داره، عقد سلبی و عقد ایجابی. در عقد چرا؟ این سوم میشه میشه اشکال
پنجم.
چرا؟
یه بیان از مرحوم
ایروانی بود، یه بیان از مرحوم سید، یک محفظ آباد شاه. خب بله، اگه اون ایروانی رو اول ذکر کردیم. بله. خب این انشاءالله حالا شنبه انشاءالله تتمه کلامی که راجع به فرمایش و صلی الله علیه